بین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه زربان همراه شوند. پس از زربان پادکست را خواهید شنید. فروپاشی از درون عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه میکنیم. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که با مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. سلام بر دوستان عزیز قند پارسی. این سه بیت از غزلی معروف بود از شاعر بزرگ زبان فارسی، کسی که او را لسان الغیب خواندند، یعنی زبان غیب، شاعری که می توانیم او را محبوب ترین شاعر تاریخ زبان فارسی در نزد جامعه فارسی زبان بدانیم. و نه تنها جامعه فارسی زبان، که دیگر دوستداران شعر و ادبیات در سایر جاهای دنیا هم از شعر او بهره ها گرفتند و به او ارادت داشتند. و او کسی نیست جز خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. در واقع شعر حافظ را می توان یکی از نمونه‌های کمالیافته شعر فارسی در حوزه صورت و معنا دانست، یعنی هم از نظر جنبه‌های هنری، زبانی، بلاغت و آرایه‌ها در اوج است و هم از نظر جنبه‌های معنوی. به این هنرمندی‌های سوری در طول خواندن غزل اشاره خواهیم کرد، ولی قبل از آن اشاره‌ای داشته باشیم به کمال معنوی شعر حافظ. یکی از معانی و موضوعات مهم شعر در هر زبانی عشق است و شعر حافظ را میتوان در کنار شعر سعدی البته کمال عاشقانه سرایی فارسی دانست، یعنی مسیری که انوری، ظهیر فاریابی، سلمان ساوجی و خود سعدی در شعر عاشقانه پیموده بودند در شعر حافظ به کمال رسید. و موضوع دیگر عرفان است که از سنایی در شعر فارسی شروع می شود و با عطار ادامه می یابد و باز به حافظ می رسد و به این صورت حافظ شعر عاشقانه و عارفانه فارسی را به هم می پیوندد و کامل ترین شکل آن را ارائه می کند. و در کنار اینها برتری مهم دیگر حافظ بیان مفاهیم فکری و اجتماعی است. در شعر او هم حکمت‌های انسانی و اسلامی بسیاری بیان می‌شود، هم پند و اندرس‌های اخلاقی و هم انتقادهای سیاسی و اجتماعی که باز در این حوزه نیز حافظ در شعر فارسی بی رقیب است، اگر نگوییم کم رقیب. و به این صورت این شعر جامعیتی می‌یابد که در شعر فارسی کمتر تجربه شده است. هم هنرمندی ها در اوج و کمال است، هم معانی و هم تنوع حالات و مفاهیمی که شاعر به آنها می پردازد. و همین دلیل هم هست که عمده مردم با شعر حافظ آنس می گیرند و از آن بهره می برند، چون هر کدام چیزی را که از شعر انتظار دارد بر می دارد و در واقع کسی دست خالی بر نمی گردد. این دلیل مهم برتری حافظ در شعر فارسی بوده است. خب، سخن درباره برتری های حافظ را کوتاه کنیم و به غزل زیبایی برسیم که برای این برنامه برگزیده ایم. از همان مطلع غزل هنرمندی های شاعر خود را نشان می دهد. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که با مژگان شکند قلب همه صف شکنان. ملاحظه می کنید که چند بار صدای حرف ش در این بیت به گوش می رسد که از نظر آرایه های ادبی به آن واجارایی می گویند. شاه، شمشاد، شیرین، شکند، صف شکنان. از طرفی کلمه شیرین در اینجا دو معنی دارد، یکی طعم شیرین که با دهن ارتباط دارد و یکی نام معشوق خسرو پرویز بوده است. در مصرع دوم ما یک استعاره می‌بینیم، استعاره مژگان برای تیر، که این با صف هم ارتباط دارد چون مژه‌های چشم حالت یک صف دارند و از طرفی صف لشکر را یادآوری می‌کند. و اینجاست که کلمه قلب هم به میان می‌آید. قلب در اصطلاح نظامی با مرکز لشکرها گفته می شود. می بینید که در یک بیت چقدر هنرمندی نهفته است و در بیت‌های بعد هم باز از این هنرمندی‌ها شاهدیم، مثل ترکیب چشم و چراغ در این بیت که باز حرف چه در آن تکرار شده است و در عین حال یک تعبیر محاوره است. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. در بیت بعد از طرفی سیم و زر داریم که کنایتاً مکنت و دارایی است و از طرفی سیمتن و معنی خوشندام. تا که سیم و زرت کیس تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور زهم سیم تنان. کمتر از ذره‌ای پست مشو و مهر بورز، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. دیده باشید که ذرات غبار در محل‌های تاریکی که یک پرتو نور در آنها تابیده است چه حرکت زیبایی در فضا دارند. شاعر این تصویر را در اینجا زنده کرده است. بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. باز در این بیت یک تناسب دیگر برقرار است بین پیمانه و پیمان، ضمن این که عبارت دعایی که روانش خوش باد را به زیبایی در بیت گنجانده است. دامن دوست به دستار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم، که شهیدان کند این همه خون این کفنان. چه بیت با شکوهی است این بیت شهیدان، از آن بیت هایی است که از آن زمان تا کنون همواره برای شهیدان وطن و شهیدان راه دین و آزادی به کار رفته است. و بالاخره بیت پایانی غزل که در آن قافیه بیت اول تکرار شده است و این هم یک آرایه شعری بوده است. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.
شیرین دهنان شاجم شاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت. گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان، گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان. تا کی سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، تا کی سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود.
بنده من شو و برخور، بنده من شو و برخور زن سیم تنان،
شیرین دهنام شاجم شاد قدان خسرو شیرین دهنام که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود تا کی سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود بنده من شو و برخور بنده من شو و برخور زم سیم تن
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه شنونده بخش کارگاه شعر خواهید بود با سخنان استاد دانشگاه و منتقد ادبی اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام. برخی از کلماتی که ما در نقد ادبی یا در سبک‌شناسی بلاغت استفاده می‌کنیم، این کلمات اصطلاحی‌اند و ممکنه که با زبان معمول هم اشتراک داشته باشن، یعنی تو زبان معمول هم کاربرد داشته باشن. مثل اینکه ما وقتی میگیم وزن، خب وزن توی زبان معمولی معنی سنگینی هر چیزیه، این 5 کیلو اون 10 کیلوه، ولی در بحث اصطلاح ادبی به معنی موسیقی شعره، به معنی آهنگ شعره. حالا من دیدم برخی از این دوستان منتقد، مسئولای جلسه یا مثلا نویسندگان مقالات مطبوعاتی، این اصطلاح ها رو مطالعه نمی کنن دربارش، بعد با همون معنای تحت لفظیش مثلا برداشت میکنن به دیگران هم یاد میدن. مثلا فرض کنید که این چند صدایی یه دوره 5-6 سال پیش 10 سال پیش رایج شده بود، یه تعداد شعر میگفتن توش صداهای مختلف میامد، مثلا صدای سگ میامد، صدای ترمز ماشین میامد، صدای آژیر میامد، صدای پیرمرد و پیرزن میامد. واقعا من شعر پولیفونیک گفتم، چند صدایی گفتم. ببینید اصلا مبحث چند صدایی، اصطلاح چند صدایی درباره صوت نیست. اون چند صدایی یک روشیه برای تحلیل رمان، منظورشون هم این است که شخصیت‌های رمان بیانگر اندیشه های مؤلف نیستن، اندیشه های نویسنده رمان نیستن، بلکه هر کدام با صدای خودشون، یعنی با اندیشه و جهان بینی و لحن خودشون، نه با تون صدا، در رمان حضور دارند. اگر نوشتن چند صدایی، این منظورشون صوت نیست، منظورشون اندیشه است. یا مثلا ساخت شکنی، چالوده شکنی که حالا رایج شده ساختار شکنی، خب این اصلا به معنی این نیست که ما نحو مثلا زبان رو در نظر نگیریم یا مثلا قالب ها رو در نظر نگیریم، اختزاعاتش رو، شیوایی مثلا سخن رو در نظر نگیریم، یه چیز شلختهی بنویسیم بگیم آقا من ساختار شکنی کردم. نه، اولا ساخت شکنی یا ساختار شکنی اصلا مربوط به تألیف نیست، مربوط به تحلیل شعره، یعنی مربوط به مؤلف نیست، مربوط به منتقده. ثانیاً به معنی این است که منتقد یا خواننده شعر نظام‌های مسلط بر متن را، اعم از نظام ادبی، نظام بلاغی، مثلا نظام دستوری، اینها رو هنگام تفسیر در نظر نگیره، تأویل خودش رو در نظر بگیره. خب این چقدر فرق میکنه با اینکه کسی مثلا آشفته بنویسه بعد اسم این رو میذاره ساختار شکنی، من از دوستان خواهش میکنم که این اصطلاحات رو به معنی تحت لفظیشون ترویج نکنن، تعلیم ندن، زحمت بکشن یکی از کتابهای مرجع مراجعه کنن و اون وقت مطالب مربوط به اون اصطلاح رو بخونن، چون برخی از اینا ظاهرش یه معنی داره، معنی تحت لفظی داره، ولی معنی اصطلاحیش چیز دیگری است.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی، سپاس از همراهی شما. اگر مایل بودید برنامه قند پارسی را از طریق سایت بشنوید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونند در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد گلو درد در اطفال و کودکان صحبت بکنیم، موضوع مهم و ضروری که در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه و این میتونه یک علامت از یک مریضی مهمی هم باشه. گرچه بسیاری از گلو دردها معمولی و ساده است و میتونه یک علت معمولی داشته باشه، اما میتونه واقعا یک علت جدی و مهم داشته باشه و میتونه عوارض و پیامدهای خاصی را اگر به خوبی تشخیص داده نشوه، اگر به خوبی معالجه و درمان نشوه داشته باشه، مثل عوارض تب روماتیسمی که مشکلات قلبی و همینطور ممکن است که مشکلات مفصلی و استخوانی و بندهای استخوان برای یک نفر در سالهای بعد از طفولیتش با وجود بیاره. با توجه به ضرورتی که وجود داره میخواییم امروز راجع به علل و دلائل گلو دردها در کودکان و اطفال صحبت بکنیم، اهمیت تشخیصش، معالجه درست و به موقع او، و همینطور راجع به راههای پیشگیری و وقایه برای شما معلومات بدیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم. قبل از اینکه با دکتر صاحب صحبت‌های خود شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
ما هم همینطور بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما صحبت داشته باشیم، از شما استفاده بکنیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و انتشار گلودردها در جامعه و جوامع مختلف صحبت بکنین که این چقدر است، مخصوصا میخوایم راجع به گلودردها در اطفال مخصوصا شما صحبت بکنین که چه قسمی است و این شیوع و انتشار مریضی گلودردی در اطفال به چه شرایطی بستگی داره. یک کلیات را اگه بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شیوع گلودرد به فصل خیلی وابسته است. همطوری که میدونید ما از شروع مهر ماه به بعد که خب شیوع عفونت های تنفسی رو داریم، یکی از شکایت های خیلی شایع والدین به مطب های متخصصین کودکان بحث گلودرد است. البته بعضی از بچه های کوچکتر شاید نتونن درست گلودرد خودشون رو بگن و عمدتاً با کم اشتهایی یا با علائمی مثل، ما حالا انگلیسیش میگن refusal to feeding، یعنی اصلا دلش نمیخواد انگار چیزی از گلوش پایین بره، با این تیپ علائم میان. گاهی اوقات حتی بچه خیلی هم بدحال نیست ولی اصلا از صبح دیگه شیرخوار میبینید به خوبی، قبل شیر نمیخوره یا غذا رو حداقل نمیخوره، فقط شیر رو میخوره، که این خیلی شک برای ما ایجاد میکنه که نکنه که مشکلی در بلع داره بچه.
بله،
من همینجا میخوام این اشاره رو بکنم که حالا قبل از اینکه بحث رو خیلی جلو ببریم، ببینید والدین باید علائم رو دقیق به پزشک بگن. گاهی اوقات ماها بسیار سرمون شلوغ هست، در یک شرایط به قول معروف فشاره که در حد چند دقیقه ما در کنار خانواده قرار داریم، اگر خانواده اون علائم رو دسته‌بندی شده و دقیق قبلا بهش فکر کرده باشه، با مشاهده دقیق رفتارهای کودکش و سوال از خود کودک، به ما خیلی کمک میکنه که بهترین تشخیص رو بتونیم داشته باشیم. بله، بیماری گلودرد یکی از مشکلات بسیار شایع والدین هست.
بله، بسیار خوب. اگر در مورد اهمیت این مریضی و ضرورت تشخیص زود و اقدامات برای معالجش بفرمایین، چون اما طور که در مقدمه ما یک اشاره کردم، اکثرا گلودردها در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه، سرسری از او رد میشن، تیر میشن. میخواییم با توجه به پیامدها و ضررهای احتمالی که در این رابطه وجود داره یک کمی روشنی بندازین.
دقیقا، حالا انشالله در ادامه بحث با هم صحبت میکنیم که گلودرد ممکنه علامتی از عفونت باشه و ممکنه بی ربط باشه به عفونت، یعنی عوامل و علل غیر عفونی هم داره که افراد ممکنه که گلودردهای حالا ناگهانی پیدا کنن یا مکررن گلودرد پیدا میکنن که بهشون انشالله فرستوار خواهیم پرداخت. ولی خیلی مهم این هستش که در بعضی از گروه های سنی مثل 5 تا 15 سالگی و بذارید یه خورده بازتر بگم 3 تا 15 سالگی، ما گلودردها رو به عنوان علامت اصلی اگر خانواده با گلودرد مراجعه بکنه خیلی جدی‌تر میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از افرادی که در این گروه سنی مراجعه میکنن گلودردهای چرکی، اصطلاحاً استرپتوکوکی دارن، که این اگر به موقع تشخیص و درمان براش انجام نشه میتونه عوارض طولانی مدتی رو بر روی سیستم عصبی و یا قلب بر جای بگذاره که خانواده رو ماها و سالها درگیر بکنه. بنابراین درسته که حالا خانواده ها به قول شما خیلی وقت گلودرد رو به عنوان سرماخوردگی خیلی هم بهش نمی پردازن و این درسته که گلودرد میتونه جزئی از سرماخوردگی هر کودکی باشه، اما ما باید در حقیقت در ادامه به این نقطه برسیم که بدونیم که کدوم گلودرد رو باید جدی گرفت و حتما مراجعه داشته باشن، خود درمانی نکنن. به خاطر بسپاریم همین ابتدای برنامه به عنوان یک نکته‌ای که امیدوارم هیچ وقت فراموش نشه، گلودردها خوب میشن، یعنی حتی گلودرد چرکی رو اگر شما درمان نکنید اغلب اوقات خود به خود خوب خواهد شد، اما عوارض و یادگارهای طولانی مدتش هست که همیشه ما رو میترسونه. بنابراین باید این دقیقت آگاهی در والدین ما وجود داشته باشه که بتونن در چه مواردی باید مراجعه داشته باشه.
پس همونطور که فرمودین گلودردها همش علت عفونی و میکروبی ندارن، بلکه ممکن است علتهای دیگی غیر از عفونت‌ها و میکروب‌ها هم داشته باشن. خب دکتر صاحب، بهتر است که راجع به علتها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز گلودردها در اطفال معلومات بتین لطفاً.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که در ابتدای بحث خدمتون عرض کردم، بیشترین دلیل گلودرد حاد در افراد کم سن و سال عفونت های ویروسی است. یعنی معمولا جزئی از سرماخوردگی کودک ممکنه یه التهاب و قرمزی حلق پیدا بکنه. بچه های کوچیکتر ممکنه ابتدای کار خیلی هم علائم واضحی از آبریزش بینی رو نشون ندن، عدسه رو نشون ندن، ولی وقتی که گلودرد همراه با آبریزش بینی، عدسه، تب خیلی ملایم، یه مقدار حالت کوفتگی و بدندرد هست، تک سرفه هایی وجود داره و عرض کنم گرفتگی بینی وجود داره، خب بهترین تشخیص و شایع‌ترین تشخیص میشه همون سرماخوردگی. منتها به خاطر بسپاریم که تو سرماخوردگی معمولا گلودرد علامت خیلی بارزی نیست. ممکنه ما در شیرخواران نتونیم اینها رو خیلی مشخص بکنیم، ولی میخوام یه خورده خانواده ها ریزتر بشن به این صحبت من. وقتی یه کودکی حالا قابلیت این رو داره که بتونه خودش صحبت بکنه و مشکلاتش رو بگه، زمانی که از گلودرد شدید شاکی هست، یعنی به نسبت اون آبریزش بینی و عدسه و حالا تک سرفه‌ای که داره خیلی گلودرد شدیده، به گونه ای که بلعش دردناک، خانواده واقعا مشاهده میکنه که کودک نمیتونه خوب غذا رو قورت بده، اینجا یک علامت جدی وجود داره که ممکنه آنژین‌های ویروسی وجود داشته باشن.
بله،
بین سرماخوردگی و آنژین ویروسی تفاوت هست. سرماخوردگی علامت اصلیش علامت بینیه، یعنی گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش. بنابراین یک آدم سرماخورده نمیاد گریه بکنه که من گلوم درد میکنه. همچین علامتی اگر از کودکشون میبینن یا یک کودک کوچیکتر، کاملا اصلا میبینید از صبح تا حالا حتی شیر رو هم به زحمت قورت میده و تو دهنش میمونه یا اون رو بیرون میریزه، اینجا از اون علائمی است که ممکنه که یک عامل اختصاصی ویروسی وجود داشته باشه. چون ما ویروس هایی رو داریم که حالا بد نیست که دوتاش هم من نام ببرم، ویروس مثل ویروس به نام ای بی وی، شاید مردم به نام بیماری مونونوکلوز بیشتر بشناسنش، اینها هم گلودرد ایجاد میکنن، ولی علائم واضح سرماخوردگی توشون خیلی نیست و خیلی اوقات از نظر شدت و علائم بالینی خیلی نزدیک میشن به عفونت چرکی حلق و گاهی اوقات خیلی به اصطلاح مقاومتر و طولانی تر هم هستن.
بله،
بنابراین گاهی اوقات ویروس ها ما نباید خیلی ساده شون بگیریم، چون اینها میتونن که با تب های طولانی و با مشکلات بعدی همراه بشن. اگر میبینیم که یک کودکی خیلی به شدت گلوش درد میکنه ولو اینکه یه مقداری هم آبریزش داره و عدسه هم داره، علامت اصلی اگر گلو درد هست بهتره پزشکون رو ببینه.
بله،
این به عنوان عوامل وایرال یا ویروسی. دیدن گلو توسط والدین رو من توصیه نمی کنم. علتش هم این استش که بچه ها در عرض چند ساعت لوزه هاشون متورم میشه، مثلا تو این دوره زمانه که حالا اکثر بچه ها آلرژی بینی رو دارن و خودشون لوزه های متورم دارن، اونم علل خصوص تو شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران. وقتی که لوزه رو نگاه میکنه خانواده خیلی نگران میشه و برای خودش حالا فکرهای خیلی زیادی میکنه. واقعا این کار خیلی تخصصی، معاینه حلق تو کودک تشخیص بدیم ما این فقط یک ویروس هست، این باکتری هست، و گاهی اوقات خودمونم نمیتونیم به راحتی بین اینها افتراق بدیم، مجبور میشیم که از آزمایش استفاده کنیم. درسته در گلودردهای چرکی استرپتوکوکی ما انتظار داریم چرک سفید رنگ رو لوزه وجود داشته باشه، حالت خون مردگی روی کام وجود داشته باشه و بیشتر خود لوزه ها درگیر باشن، قسمت پشتی حلق درگیر نباشه، و انتظار داریم در گلودرد چرکی که خیلی اوقات قدرت لنفاوی گردن هم متورم و دردناک باشه، ولی اینها با هم تداخل زیاد داره و خیلی اوقات کار ما رو میرسونه به این که بخوایم کشت حلق بدیم یا آزمایش بدیم دقیقاً علت گلو درد رو مشخص کنیم.
بله،
این دو دسته که خدمتتون گفتم، یعنی ویروس ها و گلو درد استرپتوکوکی که پشتش در صورت عدم درمان ممکنه که بیماری تب روماتیسمی در کودک رخ بده، مهمترین و شایع‌ترین علل آنژینای چرکی هستند. ولی من فرستوار اگر وقت نداریم فقط اشاره بکنم که باز عفونت هایی که گلو درد میدن لزوما به این دوتا ختم نمیشن، یعنی ما آبسه های حلق رو داریم، آبسه های لوزه رو داریم که اینها اصلا درمان های خیلی خاص تو خودشون رو میخواد، بعضی هاشون حتی به بستری نیاز داره. لارنجیت رو داریم که فرد گلو درد رو داره ولی همزمان باهاش تغییر صدا داره. این علامت تو بالغین خیلی اوقات بیشتر پیش میاد که میگه من هم نمیتونم حرف بزنم، هم گلو درد دارم یا صدام عوض شده. این هم چون شبیه به فارنجیت میشه و شبیه به گلو درد چرکی میشه گاهی اوقات اشتباه میشه، در حالی که این هم بیشتر اوقات ویروسی هست.
بله،
روح سنی کودکان ما یک گلو درد خاص داریم که به صورت خیلی خاص و ویژه نگرانش هستیم، اونم التهاب قسمتی از حلق هست که ما بهش اپیگلوت میگیم.
بله،
و دقیقا این اپیگلوت یک دریچه است برای بسته شدن نای ما در زمان بلع، و وقتی این قسمت دچار التهاب میشه کودک به طور ناگهانی گلو درد بسیار شدیدی پیدا میکنه و اصلا نمیتونه هیچی رو بلع بکنه. بنابراین در کودکانی که به طور ناگهانی این علامت رو پیدا میکنن و تب خیلی بالا دارن، باز در غیاب سایر علل سرماخوردگی این تشخیص هم با اینکه نادر هست ولی تشخیص خیلی مهم و جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و نهایتا اینجوری خدمتتون بگم که بیماری های عفونی زیاد دیگری، مثلا فرض بفرمایید که حسبه و بیماری های دیگه هم هستن که گلو درد جزئی از علائمشون هست. مثلا فردی که حسبه میگیره سردرد هم داره، گلو درد هم داره، ممکنه حالت کوفتگی بدن رو هم داشته باشه، دل درد رو هم داره، که اینجا دیگه با علائم همراه ما متوجه میشیم که این بیماری فقط محدود به حلق هست یا یه بیماری عفونی است که گلو درد فقط جزئی از اونه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات مفصل و بسیار روشنگر و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم. در ادامه صحبت‌هایی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با توصیه‌های درمانی برای رژیم غذایی مناسب و درمان چاقی، بعضی از عادت‌ها و رفتارهای غلطی وجود داره که متأسفانه بین ما شایع هست. امروز میخوام در این رابطه خدمتون چند کلمه‌ای صحبت بکنم. یکی از اون رفتارهای غلط خوردن غذا در آخر شب هست. باید سعی کنیم که غذاهایی که استفاده میشه قبل از خواب نباشه و به ساعتهای زودتر اگر بتونیم موکول بکنیم و بعد از اون یک فعالیت بدنی مناسبی مثل پیاده روی و از این قبیل فعالیت ها داشته باشیم. یکی دیگه از اون رفتارهای غلط استفاده از غذاهای محرک هست که اونها باعث میشه که رژیم غذایی رو فرد کمتر رعایت بکنه و اشتهای بیشتری پیدا بکنه. از این نظر باید که توجه بکنیم. ناخنک زدن به غذاها یکی دیگه از رفتارهای غلط هست. اگر ما غذامون رو مصرف کردیم بهتره که میز غذا رو و یا سفره رو ترک بکنیم، چون کنار اون نشستن باعث میشه که بدون اینکه توجه داشته باشیم ادامه مصرف غذاها رو داشته باشیم که کمک به اضافه وزن و چاقی میکنه. از طرف دیگه استفاده بیش از حد از مایعات پرکالوری بدون اینکه ما به اینها توجه داشته باشیم فرد رو مستعد چاقی میکنه. بنابراین بهتره که سعی کنیم از نوشیدنی هایی که بدون کالوری هستن یا دارای کالوری کم هستن مثل دوغ کمچرب استفاده بکنیم و بهتره که ترجیحاً از موادی استفاده بکنیم، مایعاتی که بدون شکر تهیه شده باشن، مثل آب میوه هایی که خود میوه رو به اصطلاح استفاده بکنیم به جای آب میوه، و از آب میوه هایی که به صورت کنسانتره هستند و صناعی و مصنوعی هستند و بهشون شکر اضافه میشه تا اونجا که ممکنه مصرفشون رو اجتناب بکنیم. یکی دیگه از عادت‌های غلطی که خیلی از اوقات ما ایرانی‌ها داریم انجام فعالیت‌های دیگه حین مصرف غذا خوردن هست، به این عنوان که مثلا غذا می‌خوریم ولی همزمان داریم تلویزیون تماشا می‌کنیم و به غذای مصرفیمون توجه نمی‌کنیم، و خیلی از اوقات این مطلب باعث میشه که بیش از حد کالری بالا استفاده بکنیم و منجر به اضافه وزن و چاقی میشه. مصرف غذا خارج از منزل هم یکی دیگه از اون مواردی هست که معمولاً افراد بیشتر از نیاز روزانه‌شون استفاده میکنن و باز توصیه میشه که حتی اگر که مجبور هستیم که مصرف غذا رو خارج از منزل داشته باشیم، قبل از ورود به رستوران یا سایر محل‌های غذاخوری در رابطه با غذایی که میخوایم سفارش بدیم تصمیم گیری بکنیم و بیش از حد غذا سفارش داده نشه. جالبه حتی در بعضی از منابع نوشتن که خرید مواد غذایی هنگام گرسنگی میتونه باعث بشه که بیش از اون حد مورد نیازمون ما مواد غذایی رو بخریم، با خودمون به منزل ببریم، که کمک میکنه که فرد اضافه وزن و یا چاقی پیدا بکنه. مصرف غذا به صورت سرپا و یا با عجله هم میتونه که این مطلب رو باعث بشه و کمک به اضافه وزن بکنه. کلن توصیه میشه که صرف غذای ما با آرامش باید صورت بگیره و حداقل نیم ساعت طول بکشه، و با عجله غذا خوردن و با سرعت بالا غذا رو مصرف بکنیم این کمک میکنه که فرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی بشه. این رفتارهای غلطی هست که معمولاً خیلی ها بهش توجه ندارن و اگر این رو ما رعایت بکنیم تا حدودی میتونیم از اضافه وزن و چاقیمون جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال در مورد اهمیت مریضی گلودرد در اطفال صحبت کردند که باید حتما با دقت و حساسیت به گلودردهای اطفال توجه شود، رسیدگی شود و سرسری گرفته نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات شایع در میان فامیل ها و خانواده ها عفونت های پشت سر هم و مکرر گلو و حلق کودکان است که بعضن هم به التهاب و مشکل لوزه سوم یا آدینوئید ربط داده میشه. در مورد همین نقش لوزه سوم در اطفال و مشکلاتی که به خاطر او به وجود میآید یک توضیح بفرمایید، و دیگه ای که آیا این درمانش چه قسمی است، چون بحث جراحی در صورت عفونت های مکرر مطرح میشه که باید لوزه سوم جراحی شود، آیا درمانش فقط جراحی است؟
ببینید، داشتن لوزه سوم اگر به معنی این هستش که عوارض ایجاد کرده برای کودک، خب بحث عمل جراحیش هم میاد وسط، وگرنه بسیاری از کودکان در این گروه سنی خب لوزه های نسبتاً بزرگی دارن. ولی آیا واقعاً لوزه نیاز به عمل داره یا نه؟ من چند تا از مواردی که حتماً نیاز به عمل هست و خدمتون میگم.
بله،
بقیه موارد واقعاً برمیگرده به این که کودک معاینه بشه و تصمیم گیری دقیقی براش انجام بشه. مثلا کودکانی که مداوم به طور مداوم از دهان نفس میکشن، اصلا خوب نمیتونن بخوابن، مدام از این پهلو به اون پهلو میشن، حرف میزنن تو خواب، دندون قروچه میکنن، گاهی اوقات انقدر نفس کم میارن که پا میشن میشینن، و این وضعیت در غیاب عفونت تنفسی و عفونت چرکی سینوس و لوزه رخ داده. ببینید لوزه سوم وظیفش این هست که در زمان عفونت و در زمان سرماخوردگی به کمک بدن ما بیاد و در دفاع بدن ما کمک بکنه. بنابراین در اون زمانی که فرد تب داره، آبریزش بینی پیدا کرده، سرماخورده، تقریبا تمام کودکان یه لوزه متورم دارن، حالا کم و بیش.
بله.
ولی وقتی که این اقدام به درمانش میشه و فرد آنتی هیستامینیک و داروهای مربوط به آلرژی رو دریافت میکنه، پرهیزهای لازم رو از پزشکش میگیره و یک ماه یه ماه و نیم میگذره و دیگه سرماخوردگی جدیدم نداره و نه تبی داره نه گلو دردی داره، هیچی نداره، اما باز هم تو خواب مشکل داره، مخصوصا قطع تنفس داره، یا کسانی که عفونت‌های مکرر گوش دارن، بیش از 4 بار در 6 ماه، بیش از 5 بار در 1 سال مکرر گوش درد و عفونت چرکی مجزا میگیرن، یا کسانی که به هر ترتیبی بر اساس معاینات احساس بشه که روی قلبشون داره لوزشون اثر میذاره، یعنی عمل کرده قلب رو داره مختل میکنه، یا فشار ریه‌شون داره بالا میره، یا مدل صورت بچه داره تغییر میکنه.
بله.
مثلا گاهی اوقات ما کودکانی هستن که از در مطب که میان تو، من به مادرش میگم که این دیگه بد لوزش عمل شه، چون مدل صورت بچه داره کشیده میشه، فکش داره تغییر شکل پیدا میکنه، دندونها داره به هم میریزه، کام داره گود میشه، و اینها بالاخره در مخصوصا کودکان، دخترها خیلی جدی باید گرفته بشه، چون بعدا عوارض غیر قابل برگشتی میذاره. اینجور موارد ما عمل میکنیم. به هر حال لوزه ها اوج رشدشون در حدود 8-9 سالگی هست، و اگر کودکی رو ما بتونیم با دارو و درمان و اقدامات حمایتی بدون عمل از این مقطع سنی ما عبور بکنیم، خیلی اوقات میبینید که از 9 سالگی به بعد دیگه لوزه سوم شروع میکنه کوچیک شدن و دیگه مشکلی برای ما نداره. این که چه سنی وقت عملش هست سن نداره. لوزه سوم ما کیسایی داشتیم که واقعا هر کاری کردیم نتونستیم دیگه بیشتر از مثلا 2-3 سال اینها رو نگه داریم و تو همون سنین پایین مجبور شدیم عمل کنیم، و کیسایی هم داشتیم که باز به 8-9 سالگی رسیدن. ترجیح ما این هست که این عمل هرچی دیرتر انجام بشه، به خاطر اینکه لوزهی که زود عمل میشه احتمال عودش هم زیاده.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و موارد دیگه است که ما بعضی اطفال و کودکانی رو داریم که پدر و مادرش میای و میگه اولادای ما پشت سر هم زکام شده، گلودرد میشن و عفونت میکنن. سرفه و این علائم هم ممکنه که داشته باشن. مرتب پیش دکتر مراجعه میکنن، دوا و آنتی بیوتیک ها و چرک خشکن ها و چیزای مختلف هم مصرف میشه. اینمی تکرار مریضی در این اولادها و اطفال چرا و چگونه است؟ چیکار باید بکنن؟
این خانواده تم آلرژی خیلی قوی توش هست. حالا کودک ظاهرا بیشتر با ریه مشکل داره، احتمالاً یک آسم خفیف داره، و اینها ما میگیم ژن آتوپی، یعنی ژن آلرژی تو خانواده هر کدوم به یه شکلی بروز میکنه. حالا از خود مادر اگر شما بپرسید ممکنه بگه من آلرژی غذایی دارم، مثلا خودم کهیر میزنم با بعضی غذاها، یا از پدر بپرسید میبینید که آلرژی فصلی بینی رو برای شما ذکر میکنه، یا آلرژی چشمی و غذایی و دارویی رو.
بله.
این ژن قوی میطلبه که واقعا خانواده از بابت مدل زندگی کردن و مدل انتخاب تغذیه، مدل آنچه که تو خونه از نظر تنفسی با کودکان در معرض تنفس اونها قرار میگیره، رعایت پرهیزهای لازم رو بکنه. چنین خانواده ای توی خانواده هرگز نباید گرد و خاک زیاد تو خونه را بندازن، دود سیگار، قلیون،
بله،
لوازم آرایشی بهداشتی معطر، بوی وایتکس و پاک کننده و شوینده و خیلی از این داستانایی که شما میدونید که دیگه تقریبا متاسفانه جزئی از زندگی ما شده، هیچ خانواده‌ای باید پرهیز بشه. و به نظرم میاد که احتمالاً ممکنه به درمان‌های نگهدارنده برای آسم نیاز داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم.
یک وکیل حقوق بشر اسرائیلی چنین نظری دارد. تا یه 2 سال اخیر همه چیز خشنتر و سختتر شده. با کودکان فلسطینی کمتر با عنوان کودک و بیشتر با عنوان عرب نگاه میشه. بنابراین این تغییر نگاه بی‌تفاوتی بیشتری را نسبت به اونا ایجاد میکنه. این مسئله را میتوان در گزارش روزنامه ها مشاهده کرد. امروز یک کودک 8 ساله در گزارش روزنامه ها به عنوان یک فلسطینی که به ضرب گلوله از پای در آمد تغییر کرده و به جای نوجوانان از واژه عبری مکابلین به معنی تروریست استفاده میشه. این روزا بسیار کم پیش میاد که در گزارش ها تفاوتی بر اساس سن فلسطینیان پیدا بکنین. از کودکان مانند بزرگسالان تصویر غیر انسانی ترسیم میشه. اونا را خالی از ویژگی های انسانی توصیف میکنن. جامعه اسرائیلی حتی از کودکان فلسطینی میترسه. رسانه های رژیم صهیونیستی تا اونجایی پیش رفتن که مفاهیم به نفع خودشان تغییر دادن. وکیل حقوق بشر رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش خودش میگه دیدگاه غالب اسرائیلی ها ایست ای که سربازان اسرائیلی همیشه در حال جهاد هستند. حتی وقتی که یک اردوگاه پناهندگان بمباران میکنند و کودکان فلسطینی را به خاک و خون میکشند، کودکان همیشه تروریست هستند. وقتی که با دست خالی روبروی تانکای اسرائیلی قرار میگیرند، حتی وقتی که هدفشان سربازان اسرائیلی در پایگاه نظامی هستند، حتی وقتی که یکی از ماموریت‌های اونا پایگاه مورد هدف آماده سازی شرایط برای سکنا گزیدن یهودیان در شهرک‌های ساخته شده در خاکی است که اسرائیل در سال 1967 به اشغال خود درآورده. اسرائیل از زمان آغاز اشغال سرزمین‌های فلسطین از شکنجه علیه فلسطینیان استفاده کرده. شکنجه‌های دهشتناک اسرائیلی‌ها در سکوت خبری پیش می‌رفت. این سکوت در نهایت در 19 ژوئن سال 1977 شکست. وقتی که روزنامه چاپ لندن یک مقاله 4 صفحه‌ای به قلم 2 روزنامه‌نگار مطرح منتشر کرد. این مقاله بر اساس مصاحبه با چندین فلسطینی نوشته شده که در زمان بازداشت مورد شکنجه واقع شده بودند. در اون مقاله اشاره شده بود که شکنجه های صورت گرفته به حدی نظاممند بودن که نمیتوان اونا را تنها زیاده روی یک مشت پلیس اسرائیلی قلمداد کرد. شکنجه ها به حدی گسترده بودن که برای انجام اونا میزان مشخصی از زیربناها و سازمان های اداری نیاز بود. چیزهایی از قبیل ساخت سلولهای ویشه و دستگاههایی برای شکنجه با شوک الکتریکی. وجود این زیرساختها به ذات از پیش تعیین شده و نظاممند اقدام اشاره دارد. این شواهد دعاوی مطرح شده توسط وکلای اسرائیلی را اثبات میکنند. رژیم صهیونیستی در برابر این مطالب به تکذیب آشکار اونا پرداخت و تمامشان قصه های ترسناک جالب نامید. حتی وقتی که یک سازمان حقوق بشری CBC در گزارش چاپ شده از شکنجه های اسرائیلی را اثبات کرد، رژیم اسرائیلی دست از انکار بر نداشت، طوری که منتقدینش همسو با فلسطینیان خواند. از طرف اتحادیه اروپا در حالی که در حرف و کلام پیروی از قانون انسان دوستانه و حقوق بشر